الله الرحمن الرحیم. یه مسئله مورد بحث بود. من تو راه هم که می آمدم داشتم با خودم فکر می کردم که یک فرعی در حقیقت تابع این مسئله باز هست. حالا اصل مسئله این بود که اگر دو نفر با هم تواطع کردن که یک فردی رو به قتل برسونن، یکشون طرف رو نگه داشت و دیگری طرف رو به قتل رسوند، خب گفتن که هم مجموع روایات هست هم فتاوا که قاتل همونیست که خب طرف رو به قتل رسونده و یقاد یعنی قصاص میشه، ولی اون کسی که نگه داشته است تا این شخص قاتل بتونه او رو به قتل برسونه، یوه بس حتی یموت. این یوه بس حتی یموت معناش اینه که این حبس شبیه اون چیزی که میگم فکر میکردم تو راه خورده، شبیه همون حبس زن مرتده است. در زن مرتده هم در ارتدادهایی که تو روایات داریم، زنی اگر مرتد شد مرتد فطری لا تختم بل توبست حتی امود. اینا از حبسهایی هست که حکم شرعی هست به حبس. آیا حبسهایی که حکم شرعی به حبسش هست مثل همین زن مرتده یا مثل همین کسی که نگه داشته از فردی را تا دیگری او را به قتل رسونده است که حکمش حبسه، یعنی شارع گفته است فرموده است که حکمش حبسه، این حبس با حبسهای تعزیری که حکام شرعی صلاح میدونن مثلا در مجازات یک کسی حکم حبس میدن، اینها با هم یکیه یا تفاوت میکنه؟ از جهات مختلفی ممکنه تفاوت داشته باشه. مثلا حالا الان در نظام جمهوری اسلامی ایران یک کسی قاچاق بکنه و حبسش میکنن، یا مثلا مواد مخدر حبس هست، یا بعضی از جرائم دیگه هم هست که قضات حکم میکنن. حالا بعضیا دنبال این هستن که حبس رو کمتر بکنن به خاطر اینکه زندان ها وضع خوبی نداره، بعضیا میخوان بگن نه حبس یکی از مجازات های مثلا بازدارنده است. حالا در هر صورت اولا که حبس با سجن گفتیم فرق میکنه. یوهبس حتی یموت یعنی یسجن یا یوهبس، بالاخره روایات تعابیر خودش رو داره. یوهبس حتی یموت مگر اینکه گفته بشه در زمان در صدر زمان صدور روایات، در حقیقت حبس و سجن یکی بوده، یعنی در صدر اسلام مثلا در حکومت های بنی امیه یا بنی عباس اینجور نبوده که یه جای رو داشتن به نام حبس یه جای رو داشتن به نام زندان، نه، زندان و حبسشون یکی بوده. و مثلا به خصوص بنی عباس که با علویون خیلی بد بودن، حالا بنی امیه هم جای خودشون رو داره، از زمان معاویه این کار مخالفت شدید با علویها از زمان معاویه است. حبس و زندان یکی در حقیقت بوده، یعنی محبس هاشون همون سجن بوده یا سجن همون محبس بوده. بلا حبس در لغت الان و در اصطلاح یعنی محدود کردن کسی رو در یک محبته، در یک نقطه محبوسه، یعنی از اینجا نمیتونه بیرون بره و در اون محبته آزاده. و یا حالا یا حوزه قضایی هست یا نه محدودتر، مثل توی خونه این توی ساختمانی توی جایی مثلا حبس هست. حالا علت این که من میپرسم حبس های حکم شرعی با حبس های تعزیری تفاوت میکنه اینه که حالا یه کسی اومده کمک کرده برای قتل یه فردی، حالا ما بخوایم ببریمش زندان یا عمری هم خرجشو بدیم که ایشون کمک کرده کسی رو کشته، یعنی حکومت باید یه عمر خرج کسی رو بده که این آقا یه کسی رو کشته به مثلا هزینه زندگیشو مثلا یه عمری باید بپردازه، یا نه این حبس در حقیقت هزینهش به عهده خودشه و خودش باید هزینه زندانی زنده بپردازه، غیر از اون حبسیست که حاکم شهر به خاطر این که قاچاق کرده، به خاطر این که تخلف کرده، به خاطر حالا هر کاری کرده به اصطلاح تعذیرن حبسش میکنن، یا مثلا حبس تعذیری قابل عفوه، حاکم شهر و ولی امر میتونه عفو بکنه و معمول هم هست در هر فرصتی یا هر چنگاه یک بار در مناسبت ها رئیس قوه قضاییه فهرستی تهیه میکنه از محبوسین و درخواست عفو اونها رو میکنه که در قانون اساسی هم به طور صریح و رسمی آمده که فقط با درخواست رئیس قوه قضاییه حاکم شهر و ولی امر میتونه کسانی رو آزاد بکنه، دیگران درخواست بکنن ولی هم کار نمی کنه، یعنی از وظایف اون نیست، نه اینکه اگه بکنه اشکال داره، نمی کنه بکنه. یادمه در دوره که من رئیس بودم آقای هاشمی رفسنجانی وساطت کرده بودن این کسی رو که مثلا ولی هم از زندان آزادش بکنن، مقدمات فراهم شده بود داشتن آزادش میکردن، من اون موقع شبهای جمعه جلسه بود مرتب میرفتم اون جلسه شبهای جمعه رو، حالا هم هست الحمدلله، منتها خب من توفیق ندارم شرکت کنم. به ایشون گفتم که آقای هاشمی حق نداره درخواست عفو کسی رو بکنه، حالا هر سمتی داره به جای خودش، ولی در متن قانون اساسی هست که رئیس قوه قضاییه باید درخواست بکنه و درخواست ایشون چنگم داره تقیی وقتم که آقا فوراً متوجه شدم، گفتم بله درسته و همینطور که شما میگید درخواست های دیگران نمیتونه منشه عفو باشه، ولی هم نمیتونه هیچ ترتیب از سر بده و رعایت کردم، یعنی قول مصرف رعایت کردم، یعنی اون مقدمان همه رو گذاشتن کنار، گفت من گفتم باید کمیسیون مخصوصی ما داریم بررسی میکنیم، همینجوری که نمیشه کسی درخواست عفو کرد. حالا منظورم اینه که زندان های تعزیری قابل عفوه و هم شرعن هم قانونن و در قانون هم به همین کیفیت هست که رئیس قوه بررسی میکنه، معمولا هم این بررسی ها به عهده یک کمیسیون گذاشتن که اون کمیسیون بررسی میکنه، میگه این آقا مثلا در زندان آدم منظمی بوده، آدم متدینی هست، نمازشو میخونه، رعایت اصول میکنه، نمیخواد به هم بزنه، حالا یه خطایی هم کرده، مثلا استحقاق عفو داره، اون کمیسیون نظر میده به استحقاق عفو، وقت به مناسبت ایام مبارکی در عیدی در تولد میلادی این فهرست رو از ولی هم درخواست میکنم، ولی هم رو موافقت میکنه. معمولا هم مخصوصا الان که زندان های سراسر کشور هست و آمار داره و بالاخره بررسی هایی میکنم، معمولا هم در هر نوبتی حداقل مثلا 500 تا 1000 تا 2000 تا کمتر بیشتر زندانی رو آزاد میکنم، البته چند تا استثناء هم داره که اونا رو هیچ وقت چیز نمی کنم، مثل همین زندانی که احیانا مثل مواد مخدر بوده یا چیزای جرائم سخت بوده، برخی جرائم رو استثناء کردن. حالا من کاری به اون بحث قانونی ندارم، این بحث شرعی که دو نفر همکاری کردن برای کشتن یک نفر، یکیشون طرف رو نگه داشته، یکیشون هم کشته است، شرعاً اونی که کشته است قصاص میشه و اونی که نگه داشته از حکمش زندانه، این زندان که حکمش زندانه و داره که یوغ بس حتا یموت، این زندان زندان حکم شرعیه، نه زندان زندان قاضی و حاکم شرعیه، حکم شرعیه نه حاکم شهر حکم کرده باشه، خیلی تفاوت است بین حکم شرعی که شارع حکم کرده است گفته است زندان حکم میشه، یا اینکه قاضی حکم کرده است این آقا باید بره زندان تعزیرن، خب قاضی حکم تعزیری داده. در زندان های تعزیری آثار زیادی داره، اولا خود حکومت موظف زندانی رو مراقبت بکنه، سلامتش رو مراقبت بکنه، غذاش رو بهش برسونه و به اصطلاح دکتر اگه میخواد دکتر باید بهش برسونه، پزشک باید مثلا حتی دکترش ببره، چه میدونم تشکیلات سلامتی باید رعایت بکنه در حفظ تعذیری. اما در احکام در حفظ شرعی هم اینطور هست، یا کل هزینهش را در حفظ تعذیری به عهده حکومته، اما در اینجا هم به عهده حکومته یا به عهده خود شخصه. مثلا در تبعید وقتی محاربی رو تبعید میکنن که ما گفتیم حاکم شهر مخیر است بین یکی از چهار حکم، یکیش هم تبعید بود، در تبعید اونجا هزینهش به عهده خود شخصه، هزینهش به عهده حکومت نیست، حکومت هزینهش رو نمیپردازه، طرف رو تبعید میکنن. و خود ما هم در زمان شاه که تبعید شدیم هیچ وقت حکومت متعهد هزینه زندگی افراد نبود، افراد رو تبعید میکرد، خودشون میدونم دیگه زندگیشون باید خودشون اداره بکنن. حالا نه به هر عنوان ما رو تبعید میکردن، به عنوان اخلال در نظم ما رو تبعید میکردن. اما در حکم شرعی اگر کسی محارب بود و در بین این چهار حکم که یا قتل او یا صلب او تو قطع ایدیه مرجل من خلاف او یون فون، اگر حاکم شهر نفی رو انتخاب کرد یعنی تبعید کرد، هزینه تبعیدی به عهده خودشه نه به عهده حاکم شهره. من میخوام بگم در زندانهایی که ممکن است اینجور باشد، حالا این یه بررسی مجدد بکنیم ولی اگه شما جایی بررسی کردید میتونید کمک کنید، زندانهایی که حکم شارع هست به زندان نه حکم حاکم شهر هست به زندان، یا به عبارت دیگر زندانهای تعذیری و زندانهایی که حکم شرعی هست، مثل مرتد، زن مرتده، نه مرتد، زن مرتده که حکم شرعی حکمش زندانه، و یا مثل همینجا که کسی که گرفته است تا دیگر او رو کشته است، یهبت خطایه بود، این یهبت حکم شرعیه، علاز ظاهر نه عفت میشه بهش بخوره چون حتی یموت داره، اولا در خود متن فتاوا داره و تو روایت هم حتی یموت رو داره، من روایتش هم دید که دور رگاه میکردم روایات رو داره، حتی یموت یعنی زندان ابد و زندان دائم که قابل عفو هم خود به خود نخواهد بود. بعید نیست که هزینش هم به عهده خودش باشه نه هزینش به عهده حاکم شهر باشه، ممکنه این زندان به این دلیل با زندان دیگه فرق بکنه. این یه نکته. بحث بعدی ما بحث ناظر بود که اگر نفر سوم ینظر الیه ما، این ینظر الیه ما یعنی چی؟ اولا منظور از این ینظر الیه ما یعنی یشاهده هما، یا ینظر الیه ما یعنی در قتل نظارتش دخالت داره. چون باید شرایط این هست که سومی اگر عرض کنم که ولو نظر الیه ما سالسون لم یکن لهو لم یزمن لم یزمن یا لم یزمن لکن تسمل ایناهو، این عبارت شرایط بود که ما روی این خود بحث داشتیم، گفتیم که اولا مقصود از این از سالس که ینظر الیه ما یعنی چی؟ یعنی اون دوتا مشغول کشتن طرف هم، یکی گرفته است یکی هم داره سرش میبره یا با چاقو داره مثلا میکشدش، یعنی کسی هم شاهد منظر است، ناظر منظر است، این ناظر هم میگن. یا منظور از ینظر ینظر الیه ما یعنی نظارتش دخالت در قتل داره، یعنی مراقبت. مراقبت اگر شد فقط نگاه نیست، فقط چشم نیست، چشم و گوش و دست و پا و همه وجودش در حقیقت مؤثر در مراقبت هست، مراقبت کردن از اینکه کسی نیاد تا این دوتا بتونن جنایتشون رو مرتکب بشن، غیر از نگاه کردن به دو طرفه، این عبارتی که شرایع فرمود است سالس ولو نظر الیه ما سالسون لم یزمل، نظر الیه ما یعنی چی واقعا؟ یعنی یشهد که داره اون دوتا دارن، یکی گرفتتش یکی هم داره سرش میکنه، این هم داره نگاه میکنه تماشا میکنه، چون تماشا میکنه یه به اصطلاح یخفه تسمل ایناهو ای یخفه توسمل که اینجا دیون صحبت شد، حالا خود شرایط معنا کردن ای توفه، یا نه یمزر علیه ما یعنی یراق و نظارت دارد در این که اینا بتونن در حقیقت جنایتشون رو مرتکب بشن. حالا چه جور معنا بکنیم؟ دو جور، بالاخره احتمال دو جوره، من نمیدونم، احتمال دو جوره. یمز و لو نظر علیه ما سالسون، اگر ملا نقطی باشیم معناش این است که دو نفر یکی رو گرفتن، یکی نگهش داشته، یکی هم داره میکشتش، سومی هم تماشا میکنه. یمزر علیه ما ظاهرش اینه، اما یک یمزر علیه ما دیگری هم داریم که یعنی سومی مراقبت میکنه که کسی نیاد تا اینا بتونن کارشون رو انجام بدن. ناظر هست، ناظر قتله، یعنی مراقبه. اگر یمزر علیه ما به معنای مراقب باشه، مراقبت تنها با چشم نیست، مراقبت در حقیقت با چشم و گوش و همه اعضا و جواره. که کسی که مراقبت میکنه که کسی نیاد تا اینا بتونن کارشون انجام بدن، هم نگاه میکنه، هم حواسش باید جمع باشه، صدا رو مراقب باشه، صدای پای کسی نیاد، کسی رو نیاد، فقط از چشم نیست که یمزر علیه ما معناش مثلا این باشه. خب حالا دو احتمال بالاخره، اگر یمزر علیه ما باشه به معنای این که یو شاهد و هما به این معنا باشه، یعنی سومی داره نگاه میکنه که اون دوتا دارن این جرم رو مرتکب میشن، خب این جرم میکنه، این کارو میکنه که نه تماشا میکنه، حالا خب خیلی فرق میکنه. اگر
این از اونجا انصراف داره،
ببینیم، حالا ببینیم انصراف نداره، اولا این جرمه یا نه. اگر یک کسی داره یه منکری رو انجام میده و یک کسی اون منکر رو داره میبینه و میتونه نهیشون بکنه یا منعشون بکنه و جلوشون رو بگیره، حتما باید این کار رو بکنه، و اگر نکرد برای حد تارک وظیفه شرعیش هست. اما اگر نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه کاری بکنه، مثلا حالا این مثال ها دیدار پیش میاد، در دوران طاغوت یک ساواکی یک مبارز رو گرفته داره میزنه، جلوی زندانی دیگه هم هست، شلاق هم داره میزنه، این هم نمیتونه چی بهشون بگه، چی بهشون بگه دفتر نداره، خودشم بگیرن بیشتر مزازاتش میکنن، داره تماشا میکنه. این نظر هم یمزر علیه ما، این نظر هم نظره. آیا این یمزر علیه ما منظور اینه؟ اگر منظور نگاه کردن به صحنه جرمیست که این دو نفر دارن مرتکب میشن، اون وقت بگیم که با چشمش در حقیقت تحقق این جرم رو مشاهده میکرده، یعنی یک مثلا عورتی رو دیده، یعنی یک کار خلافی رو تماشا میکرده. خب یک کار خلافی تماشا کردن مما هو جرمه، یا جرمه در صورتی که بتونه جلوشو بگیره و نگیره. مما هو هم من نمیدونم چه جرمیه. اگر کسی داره مثلا یک خلافی داره میکنه، مثلا توی خیابونی کسی یک کسی رو داره میزنه، منم دارم میبینم، هیچ کاری هم از دستم برنمیاد، نگاه کردنش این جرمه. نگاه کردنی به یک منکر جرمه به ما هو، به ما هو جرم نیست. وقتی جرمه که من بتونم یک کاری رو به اصطلاح یک معنی داشته باشم، اثری داشته باشم و نکنم. خب حالا بالاخره این احتمالات اینجا هست. من دنبال این بودم که اگر فرض کنیم منظور از یمزر علیه ما یعنی یراقب، حتی این که این دو نفر موفق بشن کارش رو انجام بدن، که از جمله مراقبت نگاه کردن در جاده است که مواظب است که کسی نیاد، مراقبت است که کسی به اون محل نیاد، آیا اینجا این حکم که برای این شخص ثالث صادر شده مدرکش چیه؟ دنبال این بودیم. اگر فرض کنیم منظور از یمزر علیه ما این باشه، من احتمال میدم که اون اولی باشه، ولی اگر فرض کنیم این باشه، گفتیم مدرک روایات بابه. روایات رو من تردید دارم که این مفاد رو داشته باشه و این نتیجه رو به ما بده. خب اون چی که مسلم است در روایات، روایات سه ها گفتیم باب 25 از ابواب قصاص یک روایت چه خوندیم از امام صادق سلام الله علیه می فرمایند که صحیح هم هست بین رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بعض حجراتهی ازا طلع رجل من شق الباب، در حالی که حضرت توی که حجراتون نشسته بودن از لای در یک کسی نگاه میکرد و به ید رسول الله مدرات، در دست حضرت هم مدرات بود. مدرات هم گفتیم به معنای همین مثلا کارت های مخصوصی یا
در عرش نمیشنم
یه اصطلاح فارسی خیلی خوبی داره که
دشنه
به قول عربا دشنه یعنی نه شمشیره نه چاقوه، یک نوع سلاح سرده. درفش یه نوع تیریه به اصلاح، ولی این یک نوع سلاح سرده، سلاح سرد کوچیکی که معمولا هم به کمرشون میبندن. خب حالا به هر حال در حضرت در دستشون بود، پس فرمودن که لو کنتو قریبا من که لفقعت و عینک، اگر نزدیکت بودم چشمتو در می آوردم. خب حالا که نزدیکش نبودن و چشمشم در می آوردن، مدرات هم دستشون بود، اگر نزدیکت بودم چشمتو در می آوردم. یعنی اگر کسی از لای در تو خونه کسی، به عورت کسی و به درون زندگی کسی بخواد دخالت بکنه، حکمش اینه که چشمشو باید در بیارم یا نه. این روایت، این عبارت دلالت داره که حکمش اینه که میشه چشمشو در بیاره. به نظر من مشکله، چرا؟ چون روایت بعدی معنا کرده که مباح است برای او فی حاضر الحاله. روایت بعدی رو ملاحظه کنید، روایت بعدی مال محمد بن مسلم هست از امام باقر علیه السلام، قال عورت المؤمن علی المؤمن حرام، فقال من اطلع على مؤمن فی منزله فعیناه مباحة للمؤمن فی تلک الحال. یعنی اگر کسی اطلع علیه، یعنی طالع بر او بود، یعنی مشرف بر او شد که بدون زندگیش رو، من برای اینکه مثال خوب روشن بشه گفتم مثلا تابستونه، همه مردم بیشتر مردم رو پشت بوم میخوابن، بزن شوهر رو پشت بوم خوابیدن، بعدم معمولا هم پشت بامه ها دیوارهای کوتاه برش میذارن، نگاه دفعه کوتاه برش میذارن. حالا یک آدم نادانی هم از همسایه میاد لب دیوار کوتاه و میخواد نگاه کنه ببینه مثلا این زن یا این شوهر، یا مثلا حالا فرق میکنه، یا اصلا تو خونه کسی، زن تو خونه آزاد حجابش رو گذاشته کنار داره زندگی میکنه، میاد از لب دیوار کوتاه، در زمان طاغوت خونه های طاغوتی ها می ساختن اکثرا دیواراش کوتاه بود و از این خانه به اون خانه قابل رؤیت بود. حالا انقلاب که پیروز شد لب دیوارا رو همش چیزا بودن بالا ساختن. یکی از فلسفه هاش همین بود، تو خونه های هم دیگه میتونستن ببینن. خب حالا یه زنی تو خونه آزاد لباسشو در آورده داره مثلا فرض کنید زندگی میکنه، نمیدونم لباس میشوره یا هر کاری داره میکنه، میخواد مثلا استعمام بکنه، حالا همه جام که مثل حمام های چیزی نیست، حالا یک نادانی میاد اطلع علیه، یعنی از جایی اشراف بر او پیدا میکنه، به او نگاه میکنه، اگر نگاه کرد به منزل طرف و عورت طرف را بخواد ببینه، خب عیناه مباحتون لهو فی هذه الحال، یعنی میتونه بزنتش به جوری که اگه چشمش هم کور شد خب شد، تفسیر خودش رو میخواست نگاه نکنه. درست مثل اون کسی که وارد خانه کسی میشه برای سرقت و دزدی، اونم مقابله باش میکنه، اتفاقا کشته میشه، که اونجا گفتن چون خودش عقدم علا نفسهی دیه نداره، به خاطر اینکه خودش رفته تو خونه مردم، نمیبایست میرفت تو خونه مردم، ولو به قصد دزدی رفته، به قصد آدم کشی نرفته، اما طرفی که میخواسته دفاع بکنه از خودش مثلا سنگی پرت کرده بهش یا گلوله ای انداخته، اتفاقا هم خورده بهش، اتفاقا هم کشته شده. همه فقها گفتن دیه نداره و دمش هدره، در اون حالت دمش هدره. این هم روایت میگه در این حالتی که کسی مشرف و مطلع بر خانه کسی میشد، بر منزل کسی، که عورت او را ببیند. اولا اینجا که کلمه در اون دومی داره که ومن تلع علی مؤمن فی منزله، ندارد که برای دیدن عورتش، ولی منزل اشخاص منزل آزاده، میخواد راحت باشه، حالا زن مرد هر کس میخواد آزاد باشه، اینم رفته لب بام یا رفته رو پشت بام یا لب دیوار، حالا باز بخوام مثال روشن تر بکنم، دوباره کف در بازیشه، ولی حواس کرده که ببینه که اون خونه پهلوی هم چه خبره و نگاه میکنه تو خونه پهلوی. خب این از جرائم نیست که تو روایت داره، که این روایت میگه ایناهو مباحتن لهو فی هذه الحاله، یعنی کسی که نگاه میکنه از بالا تو خونه منزل کسی، صاحب منزل میتونه برای دفاع از حریم خودش و حفاظت خودش او رو بزنه بلا به چشماش بخوره، چون داشته نگاه میکرده.
ثابت کردنش در دادگاه مشکله،
بعد در دادگاه هم وقت رسیدی ممکنه نشه ثابت شه. خب ثابت نمیشه شه، بله ثابت نمیشه، بحث دادگاه الان نداریم، بحث حکم شرعی داریم. میگیم دو نفر اگر دارن یکی یکی رو میکشه، یکی نگهش داشته، یکی هم مراقبت میکنه، حکمش اینه که تسمل ایناهو ای تغفه. مدرکش چیه؟ مدرکش این روایاته. من بخوام بگم این روایات
روایاتیست که به پیغمبر اکرم گفت که من در این حالت حالا بذارم برم شاهد بیارم، گفت اگر توانستی ثابت کنی بکشه.
اجازه بدید ما داریم روایت الان بخونیم قدم به قدم. وقتی رسیدیم به قاضی ببینیم تکلیف قاضی بیچاره‌ای که گرفتار این پرونده ها میشه چیه. من خودم قاضی هم بودم، رئیس قضاتم بودم، همین زیر و بمه ها و گرفتاری ها را میدونم که چه کار باید کرد. میرسیم بهش. الان داریم روایت معنا میکنیم که این روایات صحاحی که در اینجا رسیده است اصلا دلالت بر این حکم داره یا نداره. آیا این روایات دلالت میکنه که اگر کسی تو خونه کسی نگاه کرد میشه چشماشو در آورد چون تو خونه کسی نگاه کرد؟ این روایات دلالت داره یا نداره؟ سوال اینه. فعلا الان این روایات که بهش استدلال شده دلالت داره یا نداره. این روایت دوم صحیحه محمد بن مسلم، این جمله دومش که میگه قال من اطلع علی مؤمن فی منزله فعیناه مباحت للمؤمن فی تلک الحال، یعنی در حالی که او اشراف داره رو تو خونه من و داره زن و بچه منو میبینه، من میتونم بزنمش ولو به چشماش بخوره، چشماش مباح است برای او در این حالت. حالا اگه بعد فرار کرد، منم چهره شو دیدم، شناختمش، بعد میرم میتونم تو کوچه ببینمش و چشمشو درارم بگم تو خونه من نگاه کردی. این روایت دلالت میکنه، جواب من اینو بگی، این روایت دلالت میکنه بر این که بعد اگر رفت من چهره شو دیدم، داشت کفتر بازی میکرد و بعد هم حفظ کرد و اومد لب دیوار رو، زن منم تو حیات داره رخ میشوره یا لخت و برهنه است و اینم وایساد خود تماشا و چشترانی های حرامش رو کرد و منم چهره شو دیدم. خب روایت میگه فی ها دلالا، من چهره شو دیدم، بعد رفتم بعد بیرون پیداش کردم و دینمش رو گرفتم، میتونم چشمش رو درارم؟
نه.
جواب منو بدید، این روایت دلالت میکنه یا نه؟
نه.
من میخوام بگم این روایت دلالت نمیکنه.
نه.
این روایت میگه در اون حال که مطلع هست و تطلع داره و اشراف داره، اگر زدیش چون داره چی با چشماش داره جرم میکنه و جنایت میکنه، اگر برای دفاع از خودت زدیش و چشماش هم از بین رفت اشکال نداره، چشماش مباهه برای در چنین حالتی. در این حالت این قید سبب میشه که بعدن اگر من گرفتنش آوردنش به قول شما آوردنش تو دادگاه ولو شهادت هم بدن چند نفر که خودش هم اقرار بکنه که بله من رفته بودم که کفتربازی، اتفاقا هم حرس کردم، نگاه کردم دیدم یه زن خوشگلی هم وسط خونه داره رخ میشوره، لختم بود، من هم باشدم چک چرونی کردم، خودش اقرار کرد تو دادگاه، میشه چشمشو در آورد؟
نه.
هم بحث همینه که آیا دلالت این روایات که آقایون گفتن در بحث ما تسمل ایناهو به معنای اینکه تفقه، آیا این روایت دلالت داره یا نه؟ من میگم دلالت نداره. روایت سوم، در روایت دیگری باز داریم که از امام صادق سلام الله علیه هست، قال اذا طلع رجل، بله قال اطلع رجل علی النبی صلی الله علیه وسلم فی الحجره یا فی حجرتن فی الحجره فی حجرتن فقال له النبی لو اعلم انک تثبت لو اعلم انک تثبت لی لقمت الیک. درست عبارت رو درست دقت کنید. لو اعلم انک تثبت لی لقمت الیک بالمشقص یا بل من مشقص درست دارم بالمشقص حتی افقو عینک. رسول خدا نشسته بودن در یکی از حجراتشون، یک کسی اطلع علی به اصطلاح اونجا. در یه روایت هم دارد که مع بعض زوجاته، در این روایت بعض زوجاته رو نداره، در یه روایتی که تو همین باب تو این باب در 15 تا روایت هست، 17 تا روایت هست، در یکیش داره که دیدو حضرت در حجره نشسته بودن کانه مع بعض زوجاته، باز با یکی از همسراشون نشسته بودن صحبت میکردن. اون آدم نادان هم اطلاع علی حجرته و در حقیقت نگاه کرد حضرت، حضرت متوجه شدن، دیدنش. اینجا دیگه ندارم به ادراک دستشون بود، فقط فرمودن که اگر میدونستم که وای میسی و سب میکنی تو من بیام بگیرمت، پا میشدم، حالا به قول من خواهم ساده معنا کنم، لقوم تو الیک بالمشقص حتی افقه و عینک، پا میشدم و میامدم و با مشقص چشماتو به اصطلاح در میآوردم. خب این معناش اینه که یعنی حالا این جرمی که مرتکب شده و نگاه کرده تو خونه پیامبر، حالا بعد پیغمبر اگر بیرون دیدنش و گرفتنش میتونن چشمشو در بیارن بگن تو دیروز یا پریروز اومده بودی و تو حجره ما نگاه کردی، باید مثلا چشمشو در بیارن. چه این دلالتی داره یا چه این دلالتی نداره؟
روایت دوم نداره مضمونه میتونه تمام روایت اولیه باشه. اون روایت اول
داره که حضرت نشسته بودن و در دستشون مدرات بود، گفتن که لو کنتو قریبم من، اگر نزدیک بودم چشماتو در می آوردم. این دو گونه میگرد نه، حضرت فرمودن که اگه میدونستن که میموندی، یعنی میدونم که من تا پاشم تو فرار میکنی، لو اعلم انک تثبت لی، اگه میدانستم که تو صبر میکنی تو من پاشم بیام، لو اعلم انک تثبت لی لقمت الیک، ولی بعد میدونم که تا همقدر که فهمیدی که من متوجه شدم پاو فرار گذاشتی، یعنی رفتی، تا متوجه شدی که من متوجه شدم که تو داری نگاه میکنی فرار کردی. اگر میدانستم که صبر میکردی تا من پاشم و بیام بهت برسم، حتما با مشخص چشمات رو در میآوردم. این هم یک روایت، این مضمون مکرره تو روایات.
این روایات این باب قصاص اصلا شامل نمیشه، در باب قصاص در جلد 31 جامع الاحادیث راجع به همین قضیه که دو نفر، یکی ممسک بوده، یکی قاتل بوده، یکی نگهبانی میره دارد، سه داره باید اونجا آمده که اونجا داره تسمل این.
خب حالا بنابراین در دوره علیه ما یعنی چه نگهبانی میداده؟
خب اون نگاه به قتل کسی رو که به قتل میرسونن،
پس این رفتیم از این روایات رفتیم به این بحث نده،
این روایات رفتیم،
یعنی با این روایات نمیشه گفت که اگر کسی نگاه کرد به درون من، به عورت کسی یا به منگل کسی و بعد دیدیمش میشه چشمش در آورد مجازات این روایت رو رفتیم،
اساس این مربوط نمیشه.
خب حالا روایتی که بتونه بگه که در این جرمی مشترک سه نفری که یکی به اصطلاح یأخذه و یکی هم یقتله و یکی هم یراقبه هما،
ینظر الیهما
یعنی چه؟ یعنی یشهده هما یا یراقبه هما. ینظر الیهما رو من درست نمیدونم، معناش اینه که یعنی یشهده هما یعنی داره میبینه که اینا دارن کارو میکنن، ظاهره ینظر الیه ما اینه، ولی ینظر الیه ما رو اونجور که آیون معنا کردن و فقها معنا کردن یعنی یراقه،
خودشم معین بوده، معاون
معاونت
داشته، معاونت داشته، پس همین میشه دیگه. بله که دیروز عرض کردیم معناش همین میشه، یعنی به نوعی معاونت کرده. خب حالا به نوعی معاونت کرده، فقط با چشمش معاونت کرده یا نه با چشمش با گوشش با دستش با پا مراقبت کرده؟
تقسیم کار کردن،
تقسیم کار کردن به قول شما، یعنی وایساده که کسی نیاد تا این دو نفر بتونن این بند خدا رو از بین ببرن. این نفر سوم که مراقبت کرده به جاده نگاه میکرده، به اینا نگاه میکرده، معاونت داشته. بنابراین مسئله این هست که این سومی که مراقبت میکرده، سوال من اینه که فقط جرم را با چشمش مرتکب شده که ما میخوایم قصاص بکنیم چشمش با چشمه، یا نه چشم یکی از چیزهایی بوده که در مراقبت معاونت اثر داشته. بلا مراقبت معناش اینه که مواظب باش صدای پای کسی هم میتونی بفهمی، مثلا چشمت هم همجور هم با چشمش هم با گوشش هم با اصل حضورش، نفس حضورش، نفس حضورش، این میشه یک نوع در حقیقت مراقبت. در هر صورت گفتن که جرم سومی اینه که میشود چشمشو در آورد. من خود برای مشکلی که میشه چشمشو در آورد رو بپذیرم.
مال فقیه یا مال معصومه؟
اونجا صریح هست.
چیه؟
این که چشماشو در بیارن مال فقیه یا مال معصومه؟
عبارت فقیه هست که از روایات معصومین گرفته است. چون فقها از روی همینجوری هیچی داری هیچی نمیگن. هیچ فقیه ما نداریم که همینجوری یه چیزی بگن. فقهای ما وقتی فتوا میدن خلاصه روایت رو اونطور که فهمیدن فتوا میدن. منتهاش گفتیم که هرابولی صاحب وسائل اینو نفهمیده. از همین روایات، از این روایات البته، نه از اون روایت که شما میفرمایید. حالا من مجمع ندارم، من فقط وسائل دارم و مجمع ندارم. حالا مجمع ممکنه مجمع نگاه کنیم. وسائل تقطیع کرده روایات رو. بعد مثل یه روایت بود که در سه جا روایت رو به اصطلاح تفکیک کرده که حالا در هر صورت
دیدبان
بنابراین
دیدبان در جنگ، حتی دیدبان در جنگ حتی نقش کلیدی داره. اون کسی که دیدبانه اونا با امنیت کامل کارش رو انجام میدن، یعنی که خوفی ندارن.
خب حالا اینو من میخواستم اتفاقا این بحث رو بخواستم درست کنم که اصلا یه خود برم جلوتر و بگم اصولا مراقبت و دیدبانی در اسلام چه وضعیتی داره؟ همه جا حرامه؟ یا اصلا بعضی جاها واجبه؟ و اصلا یک بخشی از تشکیلات حکومتی مراقبته؟ در روایات ظاهرا با اتفاق ما داریم که حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه وقتی میخواستن از مدینه حرکت بکنن، به جعفر همسر زینب کبرا علیها السلام که خب شخصیت برجسته ای هم بود، بعد از اینکه زینب کبرا علیها السلام کسب تکلیف کرد و جعفر به ایشان فرمود که شما عبدالله بن جعفر، نه خود عبدالله بن جعفر، اختیار تو و من هر دو با حسین بن علی هست و او امام هر دومونه و هر چه که ایشون گفتن و شما هم اختیار هست با میتونیم همراهیشون بریم، اما نیستم. بعد که تصمیم جدی شد و قطعی شد که حضرت میخوان مدینه حرکت بکنن، جعفر کسب تکلیف کرد، عبدالله جعفر کسب تکلیف کرد، آدم ثروتمندی هم بود، همسر زینب هم بود، خب 3-4 تا پسر هم داشت، پسرهاشون همراه حضرت آمدن دیگه، هر سال 4 در کربلا شهید شدن. حضرت بهش فرمودن شما اینجا بمان و اخبار اینجا رو به من برسان، یعنی لحظه به لحظه اخبار مدینه رو به من برسان، یعنی مأموریت
بکنم
در مدینه بمانه و در حقیقت اخبار مدینه رو که والی بعد از اینکه ایشون مدینه رو ترک کردن، چون خواهقانه کرقب ترک کردن، در خفاق ترک کردن مدینه رو، حتی داریم که اون ساروان وقتی شطرها رو یه خود با سرعت میبرد و اینا، حضرت فرمودن چرا اینجوری میکنی؟ گفت آخه ممکنه متوجه بشن و بیان پیگیری بکنن، ما رو پیدا کنن و اینا، من دارم از محمد بیراه برم. حضرت فرمودن زن ها سوار هستن، اینجوری حرکت نکن، ملایم باش، رعایت بکن، کسی ما رو نمیگیره، نه تست خلاصه ما رو نمیتونن پیدا بکنن. و تا وقتی که از حوضه استفادیه فرماندار مدینه خارج شدن و بعد دیگه خب قافله طبق معمول حرکت کرد. حالا منظورم یا الان در نظام جمهوری اسلامی ایران، در نظام جمهوری اسلامی ایران، یا حالا شما ما رو کشندید به این بحث، وزارت اطلاعاتی وزارت خونه است، حساس ترین وزارت خونه های کشورم هست. حالا دست هر کس من کار ندارم، در قانون اساسی هم اتفاقی نیست که شرایطش اینه که باید مجتهد باشه، همجوری هر کسی نمیشه گذاشت تو به اصطلاح رئیس وزیر به اصطلاح اطلاعات، باید مجتهد، از جمله جاهایی که اجتهاد شرطه برای وزارت اطلاعات اجتهاد شرطه. علت اینم که اجتهاد شرطه چون خیلی باید احتیاط بکنن، همه جا نمیشد که، خیلی باید رازدار باشن، خیلی باید چیزایی که میدونن ندانسته به حساب بکنن، کارایی که میتونن بکنن نکنن، کارایی که باید بکنن بکنن بدون اینکه به کسی بگن. مثلا فرض کنید ماموریت پیدا میکنه که ببینه فلانی چه ارتباطی داره هر دو روز دفعه میره آمریکا و برمیگرده. حالا من مثال که میذارم میذارم با مثال واقعی خارجی هست، با خود منم صحبت کرد که مثلا ما ببینیم فلان آقا هر سه ماه یه دفعه میره آمریکا میاد، میخوام ببینیم این چی چه جوره، میخوام بریم مراقبه براش بذاریم. خب مراقبه که میخوایم براش بذاریم، هم توی محل کارش مراقب میذاریم، هم محل زندگیش مراقب میذاریم، هم در مواقعی که رفت آمد میکنه و قرار داره مراقب میذاریم ببینیم این مثلا برای چی داره میره. بعد یه جریانی پیش اومد راجع به حقوق بشر اینا، معلوم شد که ایشون در رفت آمدهاش بی ارتباط با اون مسئله‌ای که اونا دنبال بودن نیستن. الان هم همینجور است. آمریکایی‌ها خیلی عجیبن، یعنی از بچه‌های دیگه وقت هم گذشته است، اما از بچه‌های خوش فکر و خوش استعداد ما که برای تحصیل میرن اونجا به هر قیمتی هست اینا رو میروباین تقریبا، یعنی بیشترین امتیاز رو بهشون میدن، در بهترین دانشگاه ها راه بهشون میدن، بهترین مدارک رو بهشون میدن، تا وقتی به یه جای خوبی که میرسن برای 10 سال بعد، 20 سال بعد، 15 سال بعد بتونن ازشون استفاده کنن. مثل بنی سعده ها رو که پرورنده بودن به این حالت که وقتی رسید به یه جایی بتونن ازش استفاده بکنن. الان هم همین حالت رو داره. منتهاش این وزارت اطلاعاتی که باید ببینه آیا واقعاً هر کسی که رفت آمد میکنه نعوذ بالله این ارتباط رو داره یا نه، خیلی هم دنبال واقعا کاسبی هم خرید و فروش دارن، کاسبی میکنن، دنبال فامیلشون اینجا هستن، بیرن برای دیدن، برای مالجه، برای چیزهای دیگه بذاره طبیعی رفت آمد میکنن، این مشکلی نداره. یک کسی میره یک کشور بیگانه میره و میاد ربطی به مسائل بسیار سیاسی نداره. میخوام اینو بگم که اطلاعات و مطلع شدن و خبر شدن که فلانی چه کار میکنه، بله یه دو وقتا من اینجا اشاره کردم که حتی تو بیوت مراجع به وسیله مستخدمه ها گاهی این کار میکنن و همینطور به وسیله مثلا حالا مستخدم یا مستخدمه ها یا حتی گاهی به وسیله زن دوم و سوم یا سیره این کار میکنن که بتونن بفهمن که طرف تفکرش چیه، کار کیه، چه کار میکنه. و گاهی هم عنوان در حقیقت یک وظیفه قانونی و شرعی هم این کار میکنن که بدونن مثلا طرف چه حالتی داره و چجوری هست. حالا این های جایزی یا جایز نیست، اون یه بحث جداییست که در حکومت اون جایی که لازم میدونه مقررات داره، حساب کتاب داره، ولذا اسم اینا رو گذاشتن، حالا نمیدونم یه اسمم درست هم نم سربازان امام زمان مثلا اسمی که گذاشتن یا گمنام، گمنام یعنی کسی نمیشناسدشون، کسی نمی... غالباً هم اسمشون اسم عوضیه، غالباً اگر شما باشون هم آشنا میشید اسم خودشون رو نمیگرد، معمولاً به راحتی هم نمیشه چیزی ازشون در آورد، به راحتی هم آدم هم اگر با اینا رفیق شد خیلی باید مراقب باشه که زود همه چیز رو براشون نگه. من بارها اینجا اینا عرض کردم که وقتی میخوان یه چیزی رو از کسی دریارن دیگه بحث رو خط میکنم، وقت گذاشتن، یک ترتیب یک به اصطلاح مهمونی روز جمعه رو میدن، میگن که روز جمعه با هم بریم مثلا یه پیکنیک. خب میرن پیکنیک و معمولا دیگه در فصل تابستان تو پیکنیک لباساشون رو در میارن راحت، کچه میدازه بری مثلا در درخت جایی و چای درست میکنن و میشینن و یه باید فضا رو یک فضایی میکنه که فضای 100% دوستانه و خالصانه. بعدم خودش شروع میکنه، من کجایت بودم این دوست شد فلان شد اینا، شما اونجا شنیدم اطلاع داری اونجا هم شما فلانی چیکار میکردی اینا، بالاخره فضا رو یه جوری میکنه که طرف اصلا غافل میشه از همه چی و شروع میکنه همه جوری گفتن. بعد از شب که میاد خونه خانمش ازش میپرسه که مثلا فلانجی چطور شد اینا، میگه چطور شما، میگه بابا تو مجلس خانما این مطلب گفته شده همه بلدن تو به من نمیگی. حالا این بنده خدا روحانی از خانمش حفاظت میکرده که نگه، ولی بعد معلوم شده که اون آقا لو داده و به مجلس خانما هم رسیدن. خیلی باید مراقبت کرد. حالا در هر صورت اطلاع درون زندگی شخصی افراد به راحتی نمیشه وارد شد، ولو سازمان اطلاعات باشه، ولو وزارت اطلاعات باشه، این روایات حداقل اینو میفهمونه، مگر ما دفعه شرعی داشته باشه مثلا.